فرهنگ ها و تازه ترین خبرها، رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
در پی سه انفجار انتحاری در بغداد بیش از 35 نفر کشته شدند. علی حسن المجید معروف به علی شیمیایی عامل بمباران شیمیایی حلبچه اعدام شد. احضار فعالان کارگری به محاکم قضایی و ادارات اطلاعات ادامه دارد. ساعت 21 درود به شنوندگان گرامی، به مجله شبانگاهی رادیو فردا خوش آمدید. آخرین ساعت‌های دوشنبه 5 بهمن را می‌گذرانیم. فردا سه‌شنبه هوای شهرهای شمال باختری برفی، در شمال و استان‌های فارس و خوزستان بارانی، در جنوب و خاور هوا آفتابی و در تهران ابری است. دمای هوای ابری تهران بین 2 تا 12 درجه بالای صفر در نوسان است. میرعلی حسینی هستم و در کنار سایر همکارانم در رادیو فردا مجله شبانگاهی را به مدت نیم ساعت با خبر و گزارش تقدیمتان می‌کنیم. پیش از هر چیز گزیده مهمترین خبرها را از همکارم مهرداد میردامادی می‌شنویم. با سلام به شما.
با سلام به شما. با درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا. در عراق در پی 3 انفجار انتحاری در پایتخت این کشور بیش از 35 نفر از جمله 2 نفر از افراد نیروی انتظامی کشته شده و 10 نفر زخمی شدند. این 3 انفجار به فاصله 15 دقیقه در 3 هتل اصلی بغداد روی داد که محل اقامت اتباع غربی و خبرنگاران خارجی است. هتل بابل، هتل شرایتون و هتل الحمرا هدف این 3 بمب‌گذاری بوده است. یکی از مقام‌های امنیتی عراقی به خبرگزاری رویترز گفته است که احتمال می‌دهد آمار تلفات این 3 انفجار به دلیل ابعاد وسیع آن افزایش هم پیدا کند. علی حسن المجید التکریتی، معروف به علی شیمیایی، که از مقام‌های ارشد حزب بعث و هیئت حاکمه صدام حسین رئیس جمهوری پیشین عراق بود، اعدام شد. علی الدباغ سخنگوی دولت عراق روز دوشنبه اعلام کرد که علی حسن المجید به خاطر جنایاتش علیه بشریت اعدام شده است. وی چندی پیش از سوی دادگاهی در بغداد به 4 بار اعدام محکوم شده بود. حکم اعدام برای علی شیمیایی به دلیل دستور او برای بمباران شیمیایی روستای حلبچه در کردستان عراق صادر شد. در این بمباران که در سال 1988 میلادی اتفاق افتاد، حدود 5000 تن کشته شدند. گزارش ها از ایران حاکی است که 2 فعال کارگری روز یک شنبه به دادگاه انقلاب تهران احضار شدند. به گفته منابع کارگری، اتهام این 2 فعال به نامهای علیرضا ثقفی و محسن ثقفی شرکت در مراسم روز جهانی کارگر در پارک لاله تهران بوده است. مقامهای امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی این مراسم را غیر قانونی توصیف کردند. این 2 فعال کارگری همراه با 10 نفر دیگر در مراسم روز جهانی کارگر توسط ماموران امنیتی بازداشت و مدتی در زندان بودند. در روزهای اخیر شماری از فعالان کارگری در شهرهای مختلف ایران با توجیهات مختلف احضار و یا بازداشت شدند. مولوی عبدالحمید، امام جمعه اهل سنت زاهدان، خواستار تجدید نظر در برخی سیاستها در قبال اهل سنت ایران شد. مولوی عبدالحمید این سیاست‌ها را تبعیض‌آمیز خواند. وی همچنین با اشاره به اینکه وضعیت اشتغال اهل سنت در پست‌های مدیریتی در زمان شاه بهتر از جمهوری اسلامی بود، بر احقاق حقوق ملی و مذهبی اهل سنت و همچنین برقراری آزادی بیان تأکید کرد. به گزارش سایت میزان، مولوی عبدالحمید که در جلسه فارغ التحصیلی بانوان طلبه اهل سنت سخن می‌گفت، افزود هیچ نهاد و ارگانی نباید در امور مساجد و مدارس دینی اهل سنت دخالت داشته باشد و در کل آزادی مذهبی اهل سنت نباید به مخاطره بیفتد.
با سپاس از مهرداد میردامادی، اینک نگاهی به سرفصل آنچه در ادامه مجله خواهیم داشت. به رسمیت شناختن محمود احمدی نژاد به عنوان رئیس دولت دهم از سوی مهدی کروبی چرخشی 180 درجه توسط اوست یا تاکتیک و گامی در مسیر راه حلی مسالمت‌آمیز برای بحران سیاسی ایران. در گفتگو با کارشناسان و فرزند مهدی کروبی در این مجله شبانگاهی به جستجوی پاسخ خواهیم پرداخت. دادستان عمومی انقلاب ضمن انتقاد از عملکرد وزارت ارشاد در عدم رعایت دستور دادستانی از صدور حکم برای مدیر عامل پیشین ایرنا خبر داد. به راه اندازی سایت جدید مخالفان دولت محمود احمدی نژاد به نام ندای سبز آزادی. خبرهای پراکنده از تلاش مشتریان بانک‌ها برای بستن حساب‌هایشان در ایران حکایت دارد. همکاری ایالت میسیسیپی آمریکا با ایران در گسترش بهداشت روستایی. یک روزنامه‌نگار ایتالیایی به اتهام نوشتن کتابی درباره شیعیان لبنان تهدید به مرگ شد و از سوی پلیس ایتالیا تحت مراقبت قرار گرفت. عباس عبدی در آخرین مقاله خود که در سایت اینترنتی سهام نیوز، سایت رسمی حزب اعتماد ملی منتشر کرده، نوشته است اگر سیاستمدار در مرحله‌ای سازش یا عقب نشینی می‌کند، نمی‌توان با معیار دانشمند یا روشنفکر درباره آن قضاوت کرد. عقب نشینی سیاستمدار ذبح حقیقت نیست، بلکه ترجیح یکی به دیگری است. این مقاله چند روز پیش از جدیدترین اظهار نظر مهدی کروبی، دبیر کل حزب اعتماد ملی، در مورد دولت محمود احمدی نژاد منتشر شد. اظهار نظری که به عقیده برخی کارشناسان سیاسی، عقب نشینی این نامزد معترض به نتیجه اعلام شده انتخابات تلقی شده است. مهدی کروبی صبح روز دوشنبه اعلام کرد که دولت محمود احمدی نژاد را به رسمیت می‌شناسد. حسین کروبی، فرزند مهدی کروبی، در همین راستا به پرسش‌های رویا کریمی از رادیو فردا پاسخ می‌دهد.
بعد از مراسم کنگره مردم سالاری خبرنگار ازشون سوالی کردن در مورد دولت، اینکه ایشون گفت من هنوز عقیده خودم هستم که این انتخابات شبهه‌دار و کاملا تقلب در اونجا حاکم بوده، ولی چون دولت توسط رهبری تنفیذ شده، به خاطر همین من ایشون به عنوان رئیس دولت میشناسم، فقط به خاطر تنفیذ رهبری.
آیا این اظهارات آقای کروبی ناقض فعالیت‌هاشون و تلاش‌هاشون تا به امروز نیست؟ چون به رسمیت شناختن دولت حتی به دلیل تنفیذ مقام رهبری در واقع داره این پیام رو منتقل میکنه که ایشون نظر مقام رهبری رو از رأی مردم بالاتر و نافذتر میدونن.
این چیزی که مسلمه، 6-7 ماه مردم اعتراض کردن که رأیمون کجاست و اعتراض کردن به تقلب آرا. حالا این که مسئولین حکومت حتما صلاح ندیدن که این اعتراض مردم رو گوش کنن، اینا دیگهشون به خاطر همین که یک مقداری هنجف آرامش در کشور حاکم بشه و بشه به مسئول دولت رسیدی کرده، از این به بعد این که چه عمل کردی داره و الان عملکرد دولت به طوری شده که کشور کاملا لحاظ اقتصادی خوابیده و همه جوره فلج شده کشور، اینا به خاطر همین شاید این که راهی باشه که بعدا بشه با این دولت برخورد کرد و از مجلس خواست که به وظایفش مهمتر رسیدگی کنه.
در واقع پس به رسمیت شناختن دولت رو به معنای پاسخگویی اون میدونن در برابر فعالیت‌هایی که در حال حاضر داره انجام میده.
چون یکی از علتهایی که الان مجلس هیچ حاضر نمیشه برخورد کنه با این دولت و هیچ نظارتی روش انجام بده، به خاطر اینه که شما نمیذارید که ما با این دولت برخورد کنیم. شاید این خودش یک زمینه بشه برای برخورد مجلس با دولت.
و آقای کروبی، آیا پدرتون همچنان بر اتفاقاتی که در کهریزک افتاده، مواردی که اعلام کرده بودن شواهدی دارن در مورد تجاوز و تعرض به بازداشتگان در کهریزک، بر اون هم پافشاری میکنن یا ترجیح میدن اون رو هم مسکوت بذارن؟
خیلی ایشون در همین سخنرانی خیلی کوتاهی که در کنگره امروزش انجام داده، اونجا هم باز تاکید کرده، گفته همه حرفا و صحبتایی که من کردم هنوزم معتقدم که تمام حرفای من درست بوده و همشون به حرفا هم سند دارم و محکم هم معتقد هستم که اون چیزایی که مطرح کردم تمام بر اساس گزارش‌های دقیق و درست بوده.
حسین کروبی درباره اظهارات روز دوشنبه پدرش مهدی کروبی به پرسش‌های رویا کریمی از رادیو فردا پاسخ می‌داد. به گزارش خبرگزاری‌ها، روز دوشنبه همه خبرگزاری‌ها به نقل از مهدی کروبی، یکی از رهبران دولت، اعلام کردند که به رغم وارد دانستن اشکالات، آقای کروبی رئیس جمهوری را به رسمیت می‌شناسد. سخنان روز دوشنبه مهدی کروبی که جنب و جوشی در عرصه سیاسی در ایران به پا کرد، مورد توجه رسانه‌های مختلف فارسی زبان و تحلیلگران مسائل ایران قرار گرفت. از جمله علی کشتگر، فعال سیاسی در پاریس، در گفتگو با بهروز کارونی از رادیو فردا درباره سخنان تازه مهدی کروبی نظر می‌دهد و ابتدا در این راستا می‌گوید باید دید که آیا این سخنان از سوی آقای کروبی است یا نه؟
هفت ماه سیاست سرکوب شکست خورده. سیاست کشتار و سرکوب با شکستش طبیعتاً حکومت کودتا و آقای خامنه‌ای و ایادی ایشون رو به شدت نگران 22 بهمن کرده و اینا در پشت پرده طبیعتاً دست به یک فعالیتایی زدن و یک قول و قرارایی لابد دادن، یک قرارهایی گذاشتن با حساب بخشی از نیروهای اصلاح طلب، شاید پذیرفتن که امتیازاتی بگیرن و نظراتی عوض بشه. این رو من در مورد البته آقای میرحسین موسوی نمیگم، در مورد آقای کروبی هم تا امروز نظرم چنین نبوده، اما مناظره های تلویزیونی و فعل و انفعالات این رو نشون میداد که خامنه‌ای کوشش میکنه یه بازی دوگانه برای تضعیف جنبش سبز بکنه. بازی دوگانه به این مفهوم که در بالا امتیازاتی بده اما به بدنه جنبش سبز هیچ رحم نکنه و هرچه قاطع‌تر با بدنه برخورد بکنه.
شما اشاره کردید به نوعی توافق بین حاکمیت با جناحی از اصلاح طلبان. به نظر شما با توجه به تجارب گذشته، آیا این گونه توافق‌ها یا معامله‌های سیاسی از سوی حاکمیت مورد احترام قرار گرفته؟
آقای خامنه‌ای و ایادی ایشون به هیچ اصلی و به هیچ قراری وفادار نخواهند بود. مطمئن باشین که هر وقت توی این 20 ساله بارها دیدیم در مخمصه و بن‌بست قرار گرفتن، سعی کردن از اصلاح طلبا و از نیروهای روحانی میانه رو و از آقای هاشمی رفسنجانی استفاده بکنن برای بیرون اومدن از بن‌بست و بعد هم باز اینا رو به حاشیه روندن و اجازه ندادن که در واقع اینا روم‌های اصلی قدرت رو به دست بگیرن و هموارم همین بوده. آقای خامنه‌ای از اینا سوء استفاده میکنه هر وقت که بتونه و الانم شکست سیاست خودش رو در برخورد با جنبش دموکراسی خواهی ایران اگر مسئله به این شکل ادامه پیدا بکنه کاملا مسلم میدونسته، بنابراین دست به یه مانور میزده و میتونه امتیازاتی داده باشه و فقط در حرف. و مطمئن باشید که اگر مواضع حکومت کودتا محکم بشه و جنبش سبز درش تفرقه ایجاد بشه و تضعیف بشه، همین آقایونی که امروز امتیازی میدن به آقای خامنه‌ای و بازم وارد مصالحه و معامله با ایشون میشن، اولین قربانیانش هستن. یعنی اگر پناهگاهی برای اینا باشه، همون سایه جنبش سبز و جنبش نیرومندی است که در ایران شکل گرفته و نه سایه حکومت کودتا.
و فکر میکنید که در صورت هر گونه توافق یا عقب نشینی از سوی رهبران مخالفان دولت، چه سرنوشتی برای حرکت جنبش سبز متصور خواهد شد؟
عقب نشینی اگر واقعا در مواضع در درجه اول آقای مهندس میرحسین موسوی تا به امروز قاطعانه ایستاده و بیانیه 17 ایشون هم مورد حمایت همه طیف‌های روشنفکری قرار گرفته، چه در داخل و چه در خارج و همه گرایش‌های سیاسی، ایشون تا امروز ایستاده و ما هم فکر می‌کنیم و امیدواریم که می‌ایستن. ولی اگر روزی قرار باشه از مواضع خودشون عقب بشینن و با حکومت کودتا وارد مصالحه‌ای بشن که بخواد خواسته‌های حداقلی جنبش سبز قربانی بشه، مطمئن باشید که این جنبش از درون خودش رهبران خودش رو ارائه میده و این جنبش ادامه پیدا میکنه و اونها هستن که از قطار جنبش دموکراسی خواهی ایران خودشون پیاده شدن. اما این قطار تا پیروزی به نظر من جلو میره و در عین حال امیدوارم و فکر میکنم که آقای میرحسین موسوی هم بر مواضع خودشون میایستن.
علی کشتگر در گفتگو با رادیو فردا درباره سخنان روز دوشنبه مهدی کروبی به پرسش‌های بهروز کارونی پاسخ می‌داد.
مجله شبانگاهی را از رادیو فردا می‌شنوید.
عباس جعفری دولت آبادی، دادستان عمومی و انقلاب تهران در گفتگویی اعلام کرده است که مدیر کل امور مطبوعات و خبرگزاری داخلی وزارت ارشاد احضار شده و از صدور حکم برای مدیر عامل پیشین خبرگزاری دولتی ایرنا خبر داده است. کیومرث روشن.
دادستان عمومی و انقلاب تهران از احضار مدیر کل مطبوعات و خبرگزاری‌های داخلی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی خبر داد و از عملکرد وزارت ارشاد در رابطه با عدم اجرای دستور دادستانی برای توقیف یک نشریه انتقاد کرد. عباس جعفری دولت آبادی روز دوشنبه با اشاره به توقیف نشریه همت از سوی دادستانی تهران گفته است این نشریه به رغم دستور دادستانی مبنی بر توقیف چاپ دوم را در حالی که فاقد مدیر مسئول بود منتشر کرد که این امر نقض دستور قضایی و جرم مستقلی است. وی از بازداشت یک نفر در این رابطه و همچنین تحت تعقیب قرار گرفتن افرادی که در این نشریه مسئولیت داشتند خبر داد. آقای جعفری دولت‌آبادی در گفتگو با خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا گفته است در این راستا مدیر کل امور مطبوعات و خبرگزاری‌های داخلی وزارت ارشاد به دادسرا احضار شده و تحقیقاتی صورت گرفته است. دادسرای عمومی و انقلاب تهران روز 23 دی ماه نشریه همت را توقیف کرده بود، ولی هیئت نظارت بر مطبوعات که در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مستقر است 5 روز بعد حکم به تعطیلی این نشریه داد. در این فاصله نشریه جایگزین همت با عنوان موج اندیشه همت اقدام به چاپ ویژه نامه‌ای تحت عنوان امت امام خامنه‌ای کرد که در آن عکس بسیاری از مراجع تقلید و مسئولان نزدیک به محمود احمدی نژاد به عنوان پیروان رهبر جمهوری اسلامی ایران چاپ شده بود. این نشریه که گفته می شود به طیف افراطی حامی محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران نزدیک است، نیز از سوی هیئت نظارت بر مطبوعات توقیف شده است. دادستان عمومی و انقلاب تهران در بخش دیگری از اظهارات خود به صدور کیفرخواست علیه محمد جعفر بهداد مدیر عامل سابق ایرنا اشاره کرد و گفت در یکی از پرونده‌ها به موجب حکم صادره توسط دادگاه نامبرده به حبس محکوم شده است که در صورت قطعیت جداگانه اطلاع رسانی خواهد شد. آقای بهداد که ماه گذشته به عنوان معاون سیاسی دفتر رئیس جمهوری ایران منصوب شد، از اعلام جرم دادستانی علیه خود انتقاد کرده و گفته است نمیدانم چرا مدعی العموم احساس کردن به وجدان عمومی جامعه توهین شده که فوراً علیه بنده و در حمایت از آقای هاشمی وارد عمل شدند. به نظر میرسد که دلیل اعلام جرم دادستانی تهران علیه مدیر عامل وقت ایرنا به یادداشت وی درباره اظهارات اکبر هاشمی رفسنجانی در مشهد باز می‌گردد که در آن موضع‌گیری رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام از مصادیق کجروی عنوان شده بود. آقای هاشمی رفسنجانی در این سخنرانی گفته بود اگر مردم ما را قبول دارند بمانیم و اگر قبول ندارند هر کسی را که قبول دارند برای حکومت به سر کار می‌آورند. تحت تعقیب قرار دادن مدیر عامل سابق ایرنا پس از آن صورت می‌گیرد که آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران ماه گذشته گفته بود که توهین به سران سه‌قوه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام جرم محسوب می‌شود.
کیومرث روشن گزارش می‌داد. در روزهای اخیر سایت جدیدی به نام ندای سبز آزادی از سوی مخالفان دولت محمود احمدی نژاد راه اندازی شده است. در نخستین سرمقاله این سایت حامی جنبش سبز دستاندرکاران آن جمعی از ایرانیان تحول‌خواه و اصلاح طلب با دغدغه مشترک خوانده شدند تا آنچرا ندای سبز مردم ایران برای تحقق آزادی و عدالت می‌خوانند سردهند. سردبیر ندای سبز آزادی درباره دلیل راه اندازی این سایت به بهروز کارونی میگوید.
با توجه به فضای رسانه‌ای که حالا بعد از انتخابات تو ایران به وجود اومده و یکی از مشکلاتی که عموماً معترضان توی فضای رسانه‌ای داشتن و نرسیدن اطلاعات و اخبار صداشون به مردم بوده، یه سری از دوستان این خلأ رو احساس کردن و خب با توجه به این خلأ موجود ما اقدام راه اندازی این سایت کردیم.
چه هدفی رو دنبال میکنه این سایت؟ چه خط مشی داره؟
هدف و خط مشی سایت رو حالا ما تو سرمقاله سایت معرفی کردیم در روز نخست و حالا هنوزم روی سایت هست. ما چارچوبی که برای فعالیت‌هامون در نظر گرفتیم و درخواست‌هامون همون اجرای کامل قانون اساسی و در چارچوب قانون اساسی سعی داریم که فعالیت کنیم. هدفمون هم رسیدن به دموکراسی و پوشش دادن اخبار جنبش سبز و دموکراسی خواهی مردم ایران. یکی از نکات دیگه‌ای هم که ما توی این سایت سعی داریم پوشش بدیم توجه به اقشار مختلف مردمه و به این صورت فعالیتمون نمی‌خوایم داشته باشیم که فقط با قشر روشنفکر یا قشر فرهیخته جامعه ارتباط برقرار کنیم و اخبار اونا رو پوشش بدیم. و تمام تلاشمون اینه که تمام سطوح جامعه رو از عقیر گرفته تا روشنفکر رو قشرهای متوسط رو پوشش بدیم خبرشون رو و از این جهت سعی می‌کنیم که اخبار به دست اومده و تحلیلایی که روی سایت می‌ذاریم تمامی این اقشار رو بتونه به نوعی پوشش بده.
شما در سایت خودتون بیشتر به کدوم جناح نزدیک هستید یا از چه فرد یا جناحی حمایت میکنید؟
رهبران جنبش اعتراضی ایران آقای میرحسین موسوی، آقای کروبی و آقای خاتمی رو به عنوان رهبران اصلی تحول خواهی توی ایران میدونیم و بر اساس نگاهمون به رفتار اونها و راه سبز و امیدی که اونها ترسیم کردن فعالیت کنیم.
در حالی که رسانه‌های دولتی و نزدیک به دولت خبری از نگرانی مشتریان بانک‌ها از احتمال ورشکستگی بانک‌های ملی و ملت منتشر نمی‌کنند، خبرهای پراکنده از این نگرانی و هجوم مردم به برخی شعبه‌های بانک‌ها برای برداشت پول‌هایشان حکایت دارد. فریدون زرنگار.
رسانه‌های اینترنتی و روزنامه بهار خبر می‌دهد که روز یکشنبه دارندگان حساب در شعبه‌هایی از بانک ملی ایران و بانک ملت در تهران، اصفهان، رام هرمز، مرن و دیگر شهرهای کشور ازدحام کرده و خواستار پرداخت موجودی حساب خود شدند که در برخی موارد به درگیری با ماموران بانک‌ها و دخالت پلیس هم کشیده شده است. جاله وفا، تحلیلگر اقتصادی و عضو هیئت تحریریه انقلاب اسلامی در هجرت، در گفتگو با رادیو فردا میگوید نگرانی مردم از سرنوشت سپرده های خود ناشی از بی‌اعتمادی است.
اطلاع دادن به مردم و اونم اطلاعات واقعی هیچ وقت کار نظام ولایت فقیه و دولت هاش نبود. بنابراین مسلمه که مردم هم به خصوص با درس گرفتن از مسئله ورشکستگی بسیار از بانک ها در آمریکا و سایر کشورها خب حساس شدن و روز به روز هم با این اقتصاد ورشکسته سر و کار دارن و افزایش تورم رو، مسئله خابیدن تولید کشور رو و افزایش بیکاری رو با پوست و گوشت استخوان خودشون حسش میکنن. به خاطر همین بحرانی که در اعتماد وجود اومده، عدم اعتمادی که نسبت به این دولت غیر مشروع و فلج به وجود اومده و شرایط بحرانی که بر اقتصاد امروز ایران حاکم هست، اینها همه باعث میشه که خب مردم به فکر این بیافتن که پولهای خودشون رو هرچی زودتر از بانک‌ها خارج کنن، خصوصا که وقتی ما می‌بینیم حتی از منابع رسمی، مثلا مدیر کل نظارت بر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری، بانک مرکزی خودش آقای تهرانفر اعلام میکنه که بانک‌ها شدیداً با کمبود منابع روبرو هستن و سعی میکنن طلب‌های معوقه خود رو دوباره وصول بکنن و این مقدارش هم کم نیست، حدود نزدیک به 50,000 میلیارد تومانه. و بعد علاوه بر این ما می‌بینیم که مصوبات جدیدی که مثلا بیش از 15 میلیون تومان پول نقد در بانک‌ها و مؤسسات اعتباری روزانه نمیشه خارج کرد، اینها ترسی است که افسوده میشه بر مردم. و همچنین خبرهای انتقال پول و افزایش قیمت دلار در پی این مشکلات کلی اقتصادی دولت و همچنین شایعات در مورد خروج طلا، پول و ارز، خب این خبرهایی است که از داخل ایران میاد و میشنون مردم و اعتماد کلی رو نسبت به این نظام سلب کرده. همه اینها یک وضعیت اضطراری رو ایجاد میکنه که بحران عدم اعتماد رو ایجاد کرده و خب مسلماً هم مواجه میشه با عدم اعتماد مردم و هجوم بانک ها برای خارج کردن پولاشون.
از عوامل دیگری که مردم را نگران کرده است، خبر ورشکستگی احتمالی دو بانک ملی و ملت که نخستین بار روز جمعه دوم بهمن ماه در شبکه اینترنتی و به نقل از یک معاون رده بالای بانک مرکزی منتشر شد. بر پایه این خبر دو بانک ملی و ملت در آستانه ورشکستگی قرار دارند.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست. در مجله شبانگاهی، در حالی که روزنامه لس آنجلس تایمز در شماره روز دوشنبه گزارشی چاپ کرده که از همکاری‌های دو دولت آمریکا و ایران در زمینه بهداشت روستایی حکایت دارد، بر پایه این همکاری مقام‌های بهداشتی ایالت میسیسیپی از تجربه‌های ایرانیان در گسترش بهداشت روستایی و کاستن از مرگ و میر کودکان بهره خواهند گرفت. نادر صدیقی در واشنگتن.
باب دراگین، روزنامه‌نگار آمریکایی، سوژه بسیار جالبی را برای روزنامه لس آنجلس تایمز گزارش کرده است. او می‌نویسد که دکتر آرون شرلی، پزشک 77 ساله کودکان، تمامی زندگی حرفه‌ای خود را صرف خدمت به مردمان فقیر در مناطق روستایی مصب رودخانه میسیسیپی کرده است. ولی اکنون این پزشک پا به سن گذاشته بر این باور است که سرانجام کلید قفل کاستن از مرگ و میر بالای کودکان را در یک سرزمین شگفت‌انگیز یافته است، در ایران. در بهار گذشته دکتر شرلی و دو همکارش راهی ایران شدند و به مدت 10 روز سیستم بهداشت و درمان کمخرج روستایی را در ایران مورد مطالعه قرار دادند. به گفته سازمان بهداشت جهانی، این سیستم موجب شده است که از مرگ زودرس کودکان به میزان 70% کاسته شود. در پاییز گذشته 4 تن از پزشکان عالی رتبه ایرانی و از جمله یک مقام دولتی از وزارت بهداری ایران به مدت یک هفته از میسیسیپی دیدن کردند. در کنفرانسی در شهر جکسون پایتخت ایالتی شرکت جستند و به بازدید از مناطق واقع در مصب رودخانه میسیسیپی پرداختند. در ایران 17,000 خانه های بهداشت وجود دارد که وسیله مددکاران اجتماعی نیازهای اولیه بهداشتی و بهداری در مناطق روستایی را تامین می کنند. در میسیسیپی قرار است با استفاده از این شیوه برای هر روستایی کمک پرستارانی تربیت شوند تا آنان به برطرف ساختن نیازهای اولیه بهداشتی مردم بپردازند. کارهایی مانند اندازه گرفتن فشار خون، بهسازی سیستم فاضلاب، واکسینه کردن و غیره. کمک پرستاران در صورت نیاز بیماران را به کلینیک یا بیمارستان خواهند فرستاد و با مراجعه به خانه‌های روستاییان مسائل پزشکی و بهداشتی آنان را پیگیری خواهند کرد. طی سالها دولت فدرال آمریکا 10,000,000 دلار برای بهداشت و درمان اولیه در روستاهای مصب میسیسیپی هزینه کرده که تأثیر آن اندک بوده است. دکتر شرلی میگوید اکنون وقت آن رسیده است که روش نوعی را در پیش گیریم. او و همکارانش روز دوشنبه به واشنگتن آمدند تا هزینه‌های لازم را برای ایجاد خانه‌های بهداشتی به سبک ایران تامین کنند. تنش بین ایالات متحده و ایران همواره سایر خبرها را تحت شعاع قرار می‌دهد، ولی هر دو دولت در تهران و واشنگتن پشتیبانی خود از این طرح ناشناخته در مصب رودخانه میسیسیپی را اعلام داشتند. در تهران وزارتخانه‌های امور خارجه و بهداشت و درمان تفاهم‌نامه‌ای در زمینه همکاری دانشکده علوم پزشکی دانشگاه شیراز با تیم دکتر شلی را تایید کردند. در واشنگتن هم وزارت خزانه‌داری تسهیلات لازم و قانونی را برای طرح میسیسیپی فراهم آورده تا دکتر شرلی و همکارانش در چنبره قوانین مربوط به تحریم گرفتار نشوند.
گزارش نادر صدیقی بود از واشنگتن درباره همکاری ایالت میسیسیپی آمریکا با ایران در گسترش بهداشت روستایی. یک خبرنگار ایتالیایی در پی انتشار کتابی درباره شیعیان لبنان و نقش حزب الله در زندگی شخصی آنها تهدید به مرگ شد و به همین دلیل از سوی پلیس ایتالیا تحت مراقبت قرار گرفت. احمد رأفت در روم.
نل ریگا، خبرنگار یکی از شبکه‌های تلویزیونی ایتالیا و کارشناس امور خاورمیانه، از چند روز پیش تحت حفاظت 24 ساعته مامورین امنیتی ایتالیا قرار دارد. نلو ریگا در پیامد انتشار کتابش با عنوان متفاوت و جدا، روزنامه همزیستی با اسلام، چندین بار به طور جدی از سوی افراد ناشناسی که حدس زده می شود از هواداران حزب الله لبنان هستند، تهدید به مرگ شده است. پلیس ایتالیا این تهدیدها را بسیار جدی تلقی کرده و این خبرنگار را تحت حفاظت قرار داده است. این کتاب در حقیقت داستان رابطه عشقی و همزیستی این خبرنگار ایتالیایی با یک زن شیعه لبنانی است، ولی مقدمه آن را وزیر کشاورزی و جنگلبانی دولت میانه و راست ایتالیا لوکا زایا نوشته است. در این کتاب نلو ریگا از تفاوت‌هایی که به جدایی او از دوست لبنانیش انجامیدند اشاره می‌کند و می‌نویسد چگونه زنان در کشورهای اسلامی تحت سلطه مردان و مذهب قرار دارند. نویسنده ایتالیایی دلیل جدایی از دوست لبنانیش را بیش از این تفاوت‌ها ولی فشارهایی می‌داند که حزب الله بر این زن و خانواده‌اش در لبنان آوردند و باعث شدند این رابطه ادامه پیدا نکند. ریگا می نویسد زمانی که او و امیره در روم زندگی می کردند، بارها افرادی که خود را نمایندگان و هواداران حزب الله لبنان معرفی می کردند، با آنها تماس گرفتند و خواهان پایان این رابطه شدند و در نهایت با فشار بر خانواده این زن لبنانی که در جنوب لبنان هتلی را اداره می کنند، توانستند در این امر موفق شوند. ریگا در گفتگو با روزنامه کوریر دلسه را می گوید حتی پس از جدایی نیز این تهدیدها ادامه پیدا کردند و با انتشار این کتاب جدیتر شدند. علاوه بر خود ریگا، خانوادهش در جنوب ایتالیا و وکیلش در روم نیز در پیامد انتشار این کتاب چندین نامه تهدیدآمیز دریافت کرده اند. ریگا اولین نویسنده نیست که در پیامد انتشار کتابش در رابطه با جهان اسلام تهدید به ترور می شود و تحت حفاظت قرار می گیرد. در ایتالیا تا کنون چندین نویسنده چون مجدی علم، قانونگذار کنونی در پارلمان اروپا و دانیلا سانتانکه، قانونگذار مجلس ایتالیا به خاطر انتشار کتاب‌های در نقد جهان اسلام از مدت‌ها پیش تحت حفاظت 24 ساعته نیروهای امنیتی قرار دارند. احمد رفعت، روم.
با پایان این گزارش به پایان مجله شبانگاهی هم می‌رسیم. رادیو فردا همچنان با موسیقی شما را همراه خواهد بود.
با جهان امروز، رادیو فردا.
اگر سر تا به پا در آتشم، بوق یخی سردی اگر
صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
رادیوی تو،
رادیوی ما،
رادیو فردا.
ترانه های برتر رادیو فردا. ترانه شماره 6.
تو سر این همیشه عاشق بی تو خالیه تمام این دقایق من به جز خاطر غم چیزی ندارم بی تو هر لحظه همیشه بی قرارم توی دلای قاچه بی شماره، شب و روز برای من فرقی نداره، زندگی رو با تو عشق تو میخوام، تو نباشی بی تو من همیشه تنها.
شنونده ترانه شماره 6 از مجموع ترانه های برتر رادیو فردا بودید. خاطره ها نام این ترانه است به خوانندگی معین. برای امتیاز دادن به این ترانه و انتخاب ترانه ماه رادیو فردا، شماره این ترانه رو از طریق ایمیل، اسمس یا تماس تلفنی به رادیو فردا بفرستید.
تازه های جهان دانش.
دانشمندان قدمی به کشف قرص لاغر کننده نزدیک شدند. آزمایش های محققان دانشگاه های اتریش و آلمان بر روی موش های آزمایشگاهی نشان می دهند که لاغر کردن موش ها با از کار انداختن یک ژن خاص به نام سوفو ممکن است. این ژن به نوبه خود ژن دیگری را به نام هجهوگ از کار می اندازد که مسئول سوخت و ساز چربی در بدن است. همین که سرکوب ژن هجهاگ توسط ژن سوفو به پایان برسد، هجهاگ دوباره فعال خواهد شد که نتیجه آن کاهش تولید سلول‌های سفید چربی است، همان سلول‌هایی که ذخیره چربی در بدن هستند و باعث چاقی اندام می‌شوند. به جای تولید سلول‌های چربی، ژن هجهاگ شروع به تولید گرما می‌کند که به گفته دانشمندان مسئول پروژه، به خصوص در این فصل سال، تصور خوشایندی است.
عشقات بجور خراب میکنه، راهی چشمه های خشک سراب میکنه، دیدن بغض چشمات دم نمک آب میکنه، دمی که تو نگاته چم چمک خواب میکنه، عشقای ریز ریزه که چشات میریزه، ترگ سینه ریزه به پا زمین نریزه، عشقات خیلی واسم عزیزه، این دونه دونه عشقات خیلی واسم عزیزه، خدا کنه که چشمات بارون غم نباره، به جای عشق ستاره به قلب من بباره، خدا کنه نگاهه دری بیرون نبنده، ببینم روی لبهات شکوفه های خنده، عشقای ریز ریزه که چشات میریزه، ترهی سینه ریزه به پا زمین نریزه، این دونه دونه عشقات خیلی واسه عزیزه، این دونه تلاش میکردم، داشتم خودم رو برای عشقات حلاش میکردم، قلبم رو با دست تو روی که خود میکردم، عشقای رونورت رو وقتی که پاد میکردم، عشقای ریز ریزه کرد چشات میریزی، در یه سینه ریزه به با زمین نریزه، این دونه دونه عشقات خیلی بازم عزیزه، این دونه دونه عشقات خیلی بازم عزیزه. خدا کنه که چشمو بارون غم نباره، به جای اش ستاره قلب من بباره، خدا کنه نگاه دری بروم نبنده، ببینم روی لبها شکوفه های خنده، عشقای ریز ریزه کرد چشات میریزه، در یه سینه ریزه به ما زمین نریزه، این دونه دونه عشقان خیلی با سر عزیزه، این دونه دونه عشقان خیلی با سر عزیزه. داشتم خودم رو برای عشقات حلاش میکردم، قلبم رو با دست تو دوری که خاک میکردم، عشقای رونورت رو وقتی که پاک میکردم، عشقای ریز ریزه کرد چشات میریزه، تردی سینه ریزه به ما زمین نریزه، این دونه دونه عشقات خیلی با سر عزیزه، این دونه دونه عشقات
شما چه فکر میکنید؟ فقط در رادیو فردا.
با نزدیک شدن به پایان سال جاری خورشیدی، بحث تعیین دستمزد کارگران بار دیگر بالا گرفته است. در سال جاری حداقل دستمزد کارگران 264,000 تومان اعلام شد. به نظر شما در مقایسه با تورم و خط فقر این رقم به عنوان حداقل دستمزد کافی است؟ برای اینکه به دیگران بگویید چه فکر میکنید، با شماره تلفن 20420221122112 تماس بگیرید.
بحث آزاد برنامه صدای شما هر سه شنبه در ساعت 19:30. صدای شما، صدای فرداست.
همه رنگی رو شناختم من، شنا داره میمیر دلم باسه مخمل نگات همه رنگی رو شناختم من با اون رنگ چشم همه رنگی رو شناختم من با اون رنگ چشات اون دو تا مست چشات
شماره تلفن ما رو که فراموش نکردید کردید؟ پس دوباره یادداشت کنید 2042-02-21-12-41-13 از حالا دیگه منتظر تماساتون هستیم.
هر گوش به خواب یار میماند.